سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 19/10/1402 هست و مطابق هر سه‌شنبه من خدمتگزار شما در گروه کلیولند هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم، از خدا درخواست کمک میکنیم برای گردانندگی این جلسه. از خدا درخواست میکنیم که خودش گردانندگی این جلسه رو به عهده بگیره و دریچه های ذهنمون رو به روی چیزهای جدیدی باز بکنه تا تن به تغییر بدیم. از خدا درخواست میکنیم که چیزهایی به زبان ما جاری بشه که خدا میخواد، نه اون چیزهایی رو که ما میخواییم. برای همین کم درآمدان در حال عذاب، چه در این گروه چه خارج از این گروه، دعا میکنیم و بعد از اون جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. ما همونطوری که میدونین در مفهوم دوی خدماتی هستیم. جلسه پیش ما صفحه اول کتاب سنت‌های دوازدهگانه و مفاهیم دوازدهگانه بدهکاران گمنام رو مطالعه کردیم و امروز قراره که صفحه دومش رو که صفحه 122 هست رو مطالعه بکنیم. در رابطه با مفهوم دو که به طور کلی خلاصه میگه که گروه ها اختیارات خودشون رو و اختیارات کارهای اداری و عملیاتی و اینها رو به تصمیم گیری ها رو در رابطه با خدمات خودشون به هیئت خدمات عمومی یا همون در واقع ساختاری که بهش متصل هستند تفویض میکنن و این گروه ها کنفرانس رو به استثنای هر گونه تغییری در 12 قدم 12 سنت به در واقع این گروه به کنفرانس اختیارات رو اعطا میکنن و عملا کنفرانس صدا و وجدان کل انجمن هستش. همون جوری که مثال زدیم، گفتیم که الان این گروه کلیولند به هیئت نمایندگان خدمات عمومی متصل هست که معروف است به GSRC Group Service Representative Committee و خانم مهشید و آقای سعید به عنوان نماینده و جانشین نماینده این گروه در اونجا شرکت میکنن. هر ماه جلسه میگیرن و در رابطه با مسائل و مشکلات و مواردی که لازم هستش تصمیم گیری میکنن. در نهایت این گروه سالی یک بار دور هم جمع میشن و در یک جلسه‌ای به نام کنفرانس اونجا در مورد مسائل کلی مثل نشریات تصمیم گیری میکنن و این کنفرانس هستش که عملا صدای واحد انجمن هستش. خب حالا نفس این موضوع ممکنه که وقتی از نگاه فردی بهش نگاه میکنیم مشکلاتی رو بخواد برای ما به وجود بیاره، اونجایی که ما میخوایم اختیارات رو به دیگران واگذار بکنیم، یعنی بهشون مسئولیت بدیم، ممکنه که یه جاهایی با اون نفسمون، با اون نیتهای در واقع اراده شخصیمون در تضاد باشه. به همین دلیل مفهوم دو رو باید خوب درک بکنیم، راجع به همین تضادها صحبت بکنیم و ببینیم که چه چالش هایی رو مفهوم دو میتونه برای ما به وجود بیاره. و عملا ما زمانی که 12 قدم رو کار میکنیم قادر میشیم که این مفهوم دوی خدماتیمون رو به درستی کارش بکنیم و رعایتش بکنیم و اعتماد بکنیم. همونطوری که توی مفهوم یک خدماتی یک کلید واژه داشتیم، اینجا هم یک کلید واژه داریم. برای اینکه ببینیم، یه تست بگیریم سطح هوشیاری گروهمون رو، بچه‌ای که تا الان همراهی کردین، کلید واژه اصلی در مفهوم یک خدماتی چی بود؟ تو صفحه چت برای من بنویسین لطفاً. ببینیم کلید واژه اصلی در مفهوم یک خدماتی چی بود؟ یک کلید واژه داشتیم. چیزی نیومده هنوز تو صفحه چت برای من. چند نفریم الان؟ 44 نفر تا الان حاضر شدن. از این 44 نفر حتی یک نفر یادش نیست کلید واژه مفهوم یک چی بود. بیشتر توضیح بدید. نه صفحه چت قفل هست، ولی خب شما دارین برای من می‌نویسین دیگه مهرداد جان. صفحه چت قفله ولی همه میتونن برای من بنویسن. نه مجید جان، وحدت نبود کلید واژه. بخونم مفهوم یک خدماتی رو. ببینید ما در هر یک از مفاهیم روی چیزی تمرکز داریم، حالا الزاما نه در همه مفاهیم روی کلمه، ولی حداقل مفهوم یک و دو روی کلید واژه اصلی تمرکز داره. در مفهوم یک چی میگه؟ میگه مسئولیت نهایی و اختیارات پایانی برای خدمات جهانی یو ای بایسی همواره بر پایه وجدان جمعی کل انجمن ما استوار باشد. خب این که راجع به مثلث معکوس گفت و این که مسئولیت نهایی با کیه؟ با وجدان جمعیه، یعنی کسی در نهایت، یک فرد یا یک گروه نمیتونه حکومت بکنه اینجا. کلید واژه نه خرد جمعی هم نیست، ایجاد خدمات ساختاری هم نیست، وحدت هم نیست. نه، ممنونم از همه دوستان. کلید واژه مسئولیت بود. اگر یادتون باشه ما در مفهوم یک خدماتی رو کلمه مسئولیت تمرکز کردیم، مثال زدیم، گفتیم در زمان کودکی آیا ما جاهایی بوده که مسئولیت دیگران رو به عهده گرفتیم؟ مثلا آیا این بوده که ما مسئولیت پدر و مادرمون رو به عهده گرفتیم، نقش پدر یا مادر رو برای داداش خواهرامون بازی کردیم؟ یه ذره لطفا برگردین فایل ها رو مرور بکنید. نه داوود جان اینم نیست، گروه ها تصمیم میگیرن. خب بله هست، کلید واژه مسئولیت بود در مفهوم یک. حتما. نه مهرداد جان تعهدم نیست، مسئولیته. در مفهوم یک خدماتی کلید واژه مسئولیت. ما حول محور مسئولیت، کلمه مسئولیت صحبت کردیم، گفتگو کردیم و سعی کردیم که در رابطه با مسئولیت صحبت بکنیم، اینکه کجا من مسئولیت زندگی خودم رو پذیرفتم، کجا نپذیرفتم، کجا مسئولیت های دیگران رو به عهده گرفتم و کجا مسئولیت خودم رو اجازه دادم دیگران به عهده بگیرن. این یه چیزی که مسئولیت با من بوده رو من به گردن نگرفتم و اجازه دادم دیگران بیان اون کاری که مسئولیتش با من بوده رو انجام بدن. راجع به اینها صحبت کردیم. لطفاً دوستانی که حضور نداشتن یا فراموش کردن، فایل های ضبط شده مفاهیم رو حداقل برید گوش بدید. یعنی اگه علاقه به سنت ها هم ندارین یا حالا سنت ها براتون تکراری هست، لطفاً خواهشاً مفاهیم رو دوره بکنید. این مسئله بسیار مهم هست. اگر که من خدمت نکنم، شما خدمت نکنید، دیگران هم خدمت نکنن، بعد میدونین فساد به وجود میاد، بعد مشکل تو سیستم به وجود میاد. اگر هممون بخوایم بخوریم و بریم، خب کی ظرفا رو بشوره؟ کی سفره رو جمع بکنه؟ پس ما احتیاج داره انجمنمون. به قول بسیاری از دوستان در انجمنهای پایه میگن که اگر ما این انجمن رو حفظ نکنیم، فرزندان ما چطوری میتونن بهبودی پیدا کنن؟ تصور بکنید که فرض کنید ما مثلا الکلی باشیم، اگر انجمنمون رو که AA باشه به فرض مثال حفظش نکنیم، فردا اگه فرزند من، نوه من دچار بیماری الکلیسم بشه، او باید بهبودیشو کجا دنبال بکنه؟ پس ما با کار کرده این مفاهیم عملا این فرصت رو به نسل آیندهمون میدیم، با حفظ این انجمن این فرصت رو به نسل آیندهمون میدیم که نسل آیندهمون بتونه از این بیماری که بچه میدونین دیگه، بیماری کم درآمدی هم مثل بیماری الکلیسم یک بیماری است که ژنتیکه، یعنی به احتمال زیاد بسیاری از ما پدران و مادرانمون یا پدر بزرگ و مادر بزرگمون کم درآمد بودن، و بسیار اهمیت داره این موضوع که ما این انجمن رو به گونه خوب حفظش بکنیم که نسل آینده ما هم بتونه ازش استفاده بکنه، و لازمش دانستن 12 مفهوم هست. خب کلید واژه توی مفهوم یک مسئولیت بود، کلید واژه در مفهوم دو اعتماد. دوستان اعتماد چرا؟ چون میگه گروه های کم درآمدان گمنام اختیارات نهایی و عملیاتی کامل خودشون رو به هیئت خدمات عمومی تفویض میکنن، گروه ها کنفرانس رو به استثنای هر گونه تغییری در 12 قدم و 12 سنت به کنفرانس و بازوهای خدماتیش اعطا میکنن، که عملا کنفرانس میشه صدا و وجدان کل انجمن. درود بر شما، درود بر شما خیرالله جان. میگه چی؟ دیگران کاشتند و ما برداشتیم و ما بایستی بله حفظش کنیم. بله اونا خدمت کردن، دقیقا درسته. خب توی مفهوم دو، حالا دو پاراگرافی که هفته پیش ما کار کردیم، من خیلی هم تلاش میکنم این فری کنفرانس هم از طریق چیز بیاد بالا، از طریق کامپیوتر، ولی متاسفانه فری کنفرانس از طریق کامپیوتر نمیدونم چرا بالا نمیاد. هر کارش میکنم که من حداقل این صفحات شیر بکنم برای شما، بالا نمیاد. حالا سعی میکنم حداقل، نمیدونم هر کدوم از خدمتگزارها میتونن صفحه شیر بکنن. من عکس گرفتم از این دوتا صفحه، یه پیام تو تلگرام به من بدین، من میتونم تو تلگرام این دو صفحه مفهوم دو رو بفرستم که شیر بکنید. حالا چون من باید این طرف به صفحه چتم رسیدگی بکنم، نمیتونم همزمان با گوشیم هم شیر بکنم هم اون طرف، این دوتا دستگاه احتیاجم. اگه خدمتگزاری میتونه این کار انجام بده، لطفا یه پیام تو تلگرام به من بده، هر یکی از خدمتگزارا که هاست هستن، که من این دو صفحه رو شیر کنم. خب این دو پاراگراف اول رو میخونم. میگه ایده اعتماد اساس این مفهوم است. به ما اطلاع میدهد که گروه ها تصمیم گرفتن به کنفرانس خدمات جهانی و هیئت خدمات عمومی که همون GSP هستش اعتماد کنن، تا بهترین تصمیم ها را برای انجمن در همه امور اداری و عملیاتی کم درآمدان گمنام اتخاذ کنن. اوکی چشمشتون، فکر کنم فرستادم، ولی بله الان دو مرتبه الان فرستادم برات، مرسی. یک بار دیگه میخونم. ایده اعتماد اساس این مفهوم است. به ما اطلاع میدهد که گروه ها تصمیم گرفتن به کنفرانس خدمات جهانی و هیئت خدمات عمومی اعتماد کنند، تا بهترین تصمیم ها را برای انجمن در همه امور اداری و عملیاتی کم درآمدان گمنام اتخاذ کنند. سنت دوم اشاره می کند که رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد هستند. آنها به گروه ها یا اعضای آنها دستور و آنها را هدایت نمی کنند. در عوض آنها باید به خواسته گروه گوش داده و تلاش می‌کنند تا با جلب اعتماد اعضای آن بهترین راه‌ها را در چارچوب قدم‌ها، سنت‌ها و مفاهیم برای اجرای آن اراده را تشخیص دهند. بر اساس این مفهوم به هیئت خدمات عمومی که اعضای آن به عنوان امین شهرت دارند، آزادی و انعطاف زیادی در انجام امور کم درآمدان گمنام داده می شود. هیئت مدیره موظف است با دقت و احتیاط عمل بکند، که اینجا گفتیم این هیئت مدیره که جی اس بی بهشون میگن عملا در انجمن یو ای با معتمدین یکی هستن. خب دوستی نوشته ما از رأی وجدان گروه دوستای خدمتگزارمون رو از قبیل نماینده، خزانه دار، مسئول نشریات، مسئول نشریات از این قبیل نمیدونم منظورشون چیه. راجبه این چت داره صحبت میکنه که متوجه منظورتون نشم. اگه برای من فرستادین که دیگه برای من فرستادین. خب ببینیم که مشید خانم موفق شد. بله دست شما در نکنه مشید. مشید. خب این دو پاراگراف ما جلسه قبل خوندیم، به طور خلاصه گفتیم که اینجا داره چی میگه؟ میگه صدای کنفرانس صدای واحد انجمنه و عملا ما بر اساس سنت دو که خدمتگزاران مورد اعتمادمون رو انتخاب میکنیم تفویض اختیار میکنیم که اینها برن در نهایتاً کنفرانس و کنفرانس صدای واحد انجمنمون میشه. و یه اشاره کردیم به این موضوع که این کنفرانس صدای واحد انجمن است یعنی چی. مثال زدیم، گفتیم مثال سادهش میشه نشریات. ما در مورد نشریات، این که چه نشریه‌ای رو بایستی در این انجمن کار بکنیم، با توجه به اینکه ما سنت‌هایی داریم که ما رو منع می‌کنه از به کارگیری نشریات متفرقه، به عنوان مثال سنت 6، به عنوان مثال سنت 10، اگر ما بیایم مثلا فرض کنیم یه نشریه‌ای که مسائل سیاسی توش مطرح شد، یه نشریه‌ای که مسائل مذهبی توش مطرح شده، بیاریم تو گروهمون، آیا خواه ناخواه پای مسائل سیاسی و مذهبی رو به گروهمون نکشوندیم؟ آیا خواه ناخواه اسم گروه ما یا اسم مجموعه ما، اسم انجمن ما در کل ممکن نیست به چیز مسائل اجتماعی کشیده بشه؟ پس سنت 10 نقض شده. اگر من بیام به عنوان یک راهنما یک کتابی رو که مال یو ای نیست، مال انجمن یو ای نیست، مال نشریات ما نیست، پولش توی نشریات نمیاد، معرفی بکنم، مثلا فرض کنید خانم محشید یک کتاب خوبی نوشته، مثال دارم مثلا یک کتاب خیلی خوبی نوشته، من بیام بگم بچه ها این کتاب خانم محشید رو بیاید بخونید، ما 12 قدم رو بیام با این کتاب کار بکنیم، خب آیا این خلاف سنت 6 نیست؟ آیا این خلاف سنت 7 نیست؟ من بیام آب بریزم تو آسیاب یه نفر دیگه، من بیام حمایت مالی بکنم از یک فرد دیگه، آیا 12 سنت به من این اجازه رو میده؟ پس یکی از مسائل بسیار مهم اینه که سنت ها ما رو منع میکنه. ما هرگز نباید، سنت 6 چی میگه؟ میگه هرگز نباید یه مؤسسه مرتبط یا هر سازمان دیگری رو تایید کنیم، حمایت مالی بکنیم یا اجازه استفاده از نام یو ای رو بهش بدیم. من اگر بیام مثلا کتاب خانم محشید رو بیام تبلیغ بکنم در جلسه قدمم یا در گروهم، چه اتفاقی میفته؟ خب من عملا دارم خانم محشید رو حمایت مالی میکنم، حتی اگر مرتبط باشه، حتی اگر ایشون مثلا در حوزه رشد مالی مؤسسه داره، و این اجازه رو دادم به خانم محشید که از نام یو ای استفاده بکنه، و این نقض بارز سنت 6 هست. خب پس من نباید هر نشریه‌ای رو استفاده بکنم. سوال اینجاست من چه نشریه‌ای رو باید استفاده بکنم؟ پاسخ: بر اساس مفهوم دوی خدماتی، نشریات مورد تایید کنفرانس رو من باید کار بکنم. پس اگر من پشت کردم به این موضوع بسیار ساده، عملا ناقض مفهوم دوی خدماتی شدم. گروهی، ساختار خدماتی که میاد یک کتابی رو که مورد تایید کنفرانس خدماتی نیست این رو میاد کار میکنه، عملا این گروه یا این ساختار خدماتی ناقض مفهوم دوی خدماتی. کسی که ناقض مفهوم دوی خدماتی باشه عملا درکی از سنت دو نداره. کسی که درکی از سنت دو نداشته باشه عملا قدم دوش ریب میزنه. یعنی اون باید داره قدم دو کار بکنه. ما داریم افرادی که اینجا ظاهرن عقلشون از وجدان گروه بیشتر میرسه، یعنی عقل خودشون رو از عقل کل انجمن بیشتر میدونن، یعنی میگن احتمالا کنفرانس اشتباه کرده. ما تشخیصمون اینه که بریم مثلا با کتاب بلا بلا کار بکنیم و این افراد بهتره که برن قدم دوشون رو کار بکنن و بعد از اون سنت دو رو کار بکنن که بتونن احترام بذارن به مفهوم دوی خدماتی. و اگر کتابی رو فکر میکنن مفید هستش برای گروهشون، برای بهبودیشون، چه بسا که این کتاب رو بیان ارائه بدن به کمیته نشریات و از کمیته نشریات بخوان که این رو بررسیش بکنه. اونجا کمیته این رو بررسی میکنه، در صورتی که مفید باشه میاد روش کار میکنه، تو کنفرانس ارائهش میده و کنفرانس این رو در نهایت تایید میکنه. خواهم مشید چیزه رفت، صفحه رفت بکنم اون اسلیپ گوشیتونه که آره هر 3-4 دقیقه معمولا باید یه انگشت بزنیم بهش که صفحه روشن بمونه. خب بریم ادامه رو بخونیم و تجربه بگیریم از بچه ها. میگه بدیهی است که در اکثر موارد گروه ها نمیتوانند مستقیما اختیار سیاست گذاری و اختیار عملیاتی در اجرای وجدان گروهی داشته باشند. به همین دلیل مفهوم دو معتقد است که گروه ها باید از طریق کنفرانس که صدا و وجدان کل انجمن را ساخته اند عمل کنند. بنابراین این مفهوم اعتماد کنفرانس را برای عمل به گونه ای که بیانگر نظرات آگاهانه گروه ها و اعضای آنها باشد ایجاد می کند. یک بار دیگه می خونم. بدیهی است که در اکثر موارد گروه ها نمی توانند مستقیما اختیار سیاست گذاری و اختیار عملیاتی در اجرای وجدان گروه داشته باشند. مثال ساده چی میشه؟ مثال ساده این که ما نمی تونیم اختیار داشته باشیم. فرض کنید که یه اتفاق میفته، مثلا یک مؤسسه، حالا این چیزا نادره، نبوده، خیلی کم بوده. فرض کنید یک مؤسسه، یه چاپخونه بیاد بشینه کتاب الکلی های گمنام رو برای خودش چاپ بکنه، یه طرح جلد خوشگلی هم بزنه روشو. دیدین دیگه این کارا تو حداقل کشور ما که دیگه زیاد اتفاق افتاده در زمینه نشریات علمی و دانشگاهی، مثلا چه میدونم دیکشنری آکسفورد رو دارن تو ایران چاپش میکنن، با قیمت خیلی ارزون هم دارن میفروشنش. خب حالا ایران کپی رایت نداره، ولی یعنی حالا من نشیدم، شاید هم بوده ها، من نشیدم مثلا آکسفورد بیاد شکایت بکنه از فلان چاپخونه تو ایران که تو چرا مثلا دیکشنری من رو زدی. ولی به هر حال میدونین دیگه اگر این اتفاق در یک کشور دیگه‌ای که قانون کپی رایت داره بیفته خیلی راحت میاد شکایت میکنه. البته مواردی تو حوزه بیزینس بوده که من دیدم شرکت‌های امریکایی یا شرکت‌های حالا اروپایی اومدن شکایت کردن از اون ناقض کپی رایت در ایران. خود من هم مثلا یه پرونده یک دفعه با شرکت گوگل داشتم. فرض کنید که حالا مثلا من میام یه مجموعه میاد این کار انجام میده، چه کسی باید بیاد جلوشو بگیره؟ مثال گروه کلیولند میتونه بره این کار انجام بده؟ اصلا در حوزه اختیاراتش نیست، اصلا تواناییشو نداره. اگر بخواد یه گروه این کار رو انجام بده، صحبت اینجاست که چرا گروه آ انجام بده، چرا گروه بی انجام نده، چرا گروه سی انجام نده، کدوم شهر بره دنبال این کار، کی هزینه کنه بابت وکیل. اینجاست که ما نیاز داریم به یک مجموعه واحدی که نماینده کل انجمن باشه و اون قسمت بیاد این کار رو پیگیری بکنه. و این وظیفه چیه؟ کنفرانس. کنفرانس هم این اختیارات رو به هیئت معتمدین داده. هیئت معتمدین موظف وکیل بگیره، اون وکیل بره شکایت بکنه از اون چاپخونه و حق و حقوقش رو بگیره، که حداقل جریمه هم بچه اگر یه همچی اتفاقی بیفته، حداقل جریمه $100,000 الان به ماشین حساب بزنیم، $100,000 ضرب داره، بگو 50,000 تومان، الان در تاریخی که دارین این صدا رو میشنوین 50,000 تومانه، میشه 5 میلیارد تومان. یعنی اون چاپخونه باید 5 میلیارد تومان حداقل درآمد پرداخت، حد اقلشه ها. خب این یه مورد بود. یا مثلا مشکلات و مسائلی که در همین یو ای به وجود اومد، وبسایت رسمی انجمن، صندوق پول انجمن توسط دو سه نفر عملا قفل شده، نمیدنش به ما، و این تنها راهش اینه که از اون مسیر قانونی بره جلو که بایستی وکیل گرفته بشه، دنبال بکنن که چرا این در واقع وبسایت پس داده نمیشه توسط این دو سه نفر، و چرا اونا تمکین نمی کنن، و چرا کنفرانس رو به رسمیت نمی شناسن، چرا احترام نمی گذارن به اون تفویض اختیاری که انجام شده. حالا میایم صحبت می کنیم که این تفویض اختیاره همونطوری که داده شده چگونه می تونه گرفته بشه، پس گرفته بشه. در ادامه پاراگراف دارم اون صفحه رو لطف فرمایید، صفحه بعدی رو اگر زحمت بکشین بخوام مشید، مرسی. بعد دارم این پاراگراف اول این صفحه رو میخوام که میشه صفحه 122 این کتاب. بدیهی است که در اکثر موارد گروه ها نمیتوانند مستقیما اختیار سیاست گذاری و اختیارات عملیاتی در اجرای وجدان گروهی داشته باشند. به همین دلیل مفهوم دو معتقد است که گروه ها باید از طریق کنفرانس که صدا و وجدان کل انجمن را ساخته است عمل کنند. بنابراین این مفهوم اعتماد کنفرانس را برای عمل به آن گونه که بیانگر نظرات آگاهانه گروه ها و اعضای آنها باشد ایجاد میکند. خب این چه شکلی کنفرانس این اعتماد را ایجاد میکنه؟ ما میایم مهشید را انتخاب میکنیم، مهشید میره این خانم چیه کمک میکنید، خانم مهشید مسئول نشریاتمون، حالا فرد رو انتخاب میکنه به عنوان گرداننده هیئت نمایندگان، و فرد میاد اونجا گردانندگی این جلسه رو به عهده میگیره، یا مثلا لری میاد مسئولیت کمیته نشریات رو به عهده میگیره، مسئول کمیته نشریات اسمش یادم نمیاد. بله این کتاب 12 سنت و 12 مفهوم DA هست که داریم کار میکنیم. در هیئت معتمدین هم ما با همین کتاب به اضافه یک سری سوالات از الانان تمرین میکنیم. اتفاقا دیشب بچه ها اولین جلسه هیئت معتمدین در سال 2024 بود، چون هفته قبل به خاطر همین تعطیلات کریسمس ما جلسه نداشتیم در هیئت معتمدین، و مجددن چقدر زمانبندی خدا قشنگ بود، ما تو سال 2023 اواخر سال 2023 ما مفهوم 12 رو تموم کردیم و مجدداً دوباره از این هفته شروع کردیم، یعنی از دیشب شروع کردیم مفهوم 1 رو دوره کردن و کار کردن. یعنی برای بار دوم من دارم مفاهیم رو در هیئت معتمدین کار میکنم، به سوالاتش جواب میدیم، و چقدر جلسه دیشب هم جاتون خالی جلسه خوبی بود، چقدر تجربیات قشنگی شنیدیم راجع به همین مقوله مسئولیت که در مفهوم 1 هستش. و مجدداً دوره میکنیم که سعی میکنیم در واقع هر ماه روی یه دونه از مفاهیم کار بکنیم، و عملا ماه 12 میلادی مفهوم 12 تموم میشه. دوباره این روند همینجوری ادامه پیدا میکنه، حالا چه سال آینده من باشم به عنوان معتمد در این هیئت چه نباشم، این روالی شده که به نظر من روال خیلی زیبایی هست، و جا داره تشکر بکنیم از خانم جسیکا که این سند رو با بهره گیری از مفاهیم UDA و همینطور مفاهیم الانان. چون میدونین بچه ها ما سه تا انجمن داریم که اینا انجمنهای رابطه محور هستن، یکیش انجمن کدا هست، یکیش انجمن الانان هستش، و این انجمن یو ای. این سه تا انجمن انجمنهایی که هستن که خیلی در رابطه با رابطه صحبت میکنن، یعنی روابط محور اصلی بهبودی هستش تو این انجمن. به قول آقای سید میگه که الانان، کدا and یو ای are relationship fellowship. خب بریم پاراگراف بعد. میگه همانطور که مفهوم 8 بیان میکند، رهبری اصلی در موضوعات خط مشی کلی انجمن بر عهده هیئت خدمات عمومی است. با این حال رهبری که بدون گوش دادن به نصیحت عمل کند نه عاقلانه است و نه محتاطانه. یک بار دیگه میخونم، رهبری که بدون گوش دادن به نصیحت عمل کند نه عاقلانه است و نه محتاطانه. از آنجایی که کنفرانس صدای جمعی و وجدان انجمن است، هیئت مگر در شدیدترین موارد موظف است به این توصیه ها گوش دهد و به آن توجه کند. به عنوان مثال، هنگامی که کنفرانس پیشنهادی را برای هدایت نحوه استفاده از نشریات بیرونی در جلسات تصویب کرد، هیئت خدمات عمومی از اجرای این دستورالعمل به دلیل نقض چندین سنت امتناع کرد. به طور کلی هر زمان که کنفرانس با اتفاق آرا قابل توجهی، یعنی با 2/3 آرا عمل کند، فراخوان اقدام انجام می شود. حتی در مواردی که کنفرانس نتواند 2/3 آرا را برای یک اقدام جمع‌آوری کند، هیئت خدمات عمومی موظف است به نظارت ابراز شده گوش داده و در موارد مقتضی تعدیل کند یا مسیر خود را تغییر دهد تا آنچه را که بحث شده است منعکس کند. اینجا داره چی میگه؟ اینجا داره میگه که این کنفرانس موظفه که همواره خدمتگزار اون زیر دستش باشه، اونی که در واقع تو اون مثلثه در واقع بالا دستش هستش، چون اینا زیر دست اون هیئت نمایندگان هستن، همونطوری که مهشید خانم در واقع زیر دست این گروهه دیگه. یه مثلث اون تو مفهوم یک درست کردیم دیگه، گفتیم گروه ها بالا هستن، نماینده هاشون میان تو هیئت نمایندگان، هیئت نمایندگان باز کنفرانس رو تشکیل میدن و نوک این مثلث که معکوس هست، یعنی اون پایین هست، هیئت معتمدین یا هیئت مدیره هستن و اینا موظفن که خدمت رسانی بکنن. از چه طریق؟ از طریق گوش دادن. پس همونطوری که گروه میاد مهشید رو انتخاب میکنه، مهشید باید چه کار بکنه؟ مهشید باید گوش بده. همونطوری که مهشید میاد مهدی رو انتخاب میکنه، مهدی باید چه کار بکنه؟ گوش بده. و این نکته بسیار مهمه و هر تصمیمی که توی کنفرانس گرفته میشه، تصمیماتی که قرار هست روی کل انجمن تأثیر بگذاره، بر اساس قوانین رابرت این تصمیمات نیاز به حد اکثر آرا داره. حالا دو مدل رأی‌گیری میدونین داریم. یک مدل رأی‌گیری هستش که یه موقعی میخوایم یه انتخاب خدمتگزار داشته باشیم. مثال، ما در شروع کنفرانس تصمیم گرفتیم که گرداننده مثلا اون روز کنفرانس چه کسی باشد. 2-3 نامزد شدن، در نهایت رأی که گرفته شد 50-1 آقای فرد مثلا که گرداننده هیئت نمایندگان هست، همین ایشون هم چون تسلط خیلی خوبی داره قوانین رابرت و اینها، همین ایشون هم انتخاب شد برای گردانندگی کنفرانس و این دیگه رأی 50% به علاوه یک میخواد. اما اگر ما میخوایم یک نشریه‌ای رو تایید بکنیم یا رد بکنیم یا هر مسئله که بخوایم راجبش تصمیم بگیریم، این توی کنفرانس نیاز به 2/3 آرا داره. پس اینجا هم داره به این موضوع اشاره میکنه. خب بریم تا اینجا. اگر کسی تجربه‌ای داره، چیزی میخواد بگه رو گوش بدیم، من متکلم وحده نشم. مهداد جان علامت سوال زدید، میشنویم شما رو. بفرمایید مهداد جان.
ممنون. سلام، صبح بخیر دوستان. من برادرم یه کم درآمد، خدا رو شکر منم توی جلسه شرکت کردم. خب خوبم، سنن مفهومان من کار کردم، ولی اصلا خیلی ازشون فاصله دارم، یعنی بیشتر تمرکزم رو حالا خدماتی که حالا تو قالب 12 قدم و همون خدمت کردن های تو گروه هاست و حالا تو قالب راهنما بودن و انتقال قدم بیشتر. خب در رابطه با کتاب که خونده شد، چند روز پیش من رفتم توی سایت ورزش، به هر حال علاقه دارم. دیدم که تو سایت ورزش برای یه انتخاب یک سرمربی حالا سازمان ها یا نهادهای دیگه خیلی متفاوتن با ما، چون که چیزی به نام به نظر من مسئولیت وجود نداره یا اعتماد ظاهریه. اون هیئت تشکیل دادم، ولی منتها اون در نهایت اون مربی که میخواستن انتخابش بکنن، حالا یه تعدادی که دوست داشتن مربی خودشون بیاد مثلا به عنوان مربی سر مربی تیم ملی انتخاب بشه و اینا، رأی طرف مقابل خارجی زدن که آقا نه اینجا و فلان و بهمان خرابش کردن. بنده خدا مربی هم ترسید دیگه، نه دیگه صرف نظر کرد که بیاد ایران. خب اونا هم همین تشکیلات دارن، ولی منتها مدت ها مثلا نوشته بود این مثلا مجمع گرفتن صحبت کردن فلان تصمیم گیری کردن فلان جلسه بود داشته، ولی فایده نداره. ولی چیزی که متفاوت هست تو مفهوم دوم، اعتماد و مسئولیت پذیری خیلی مهمه. یعنی اینا واقعا چسبیدن به هم دیگه. خیلی مهمه اون شخصی که من میخوام بهش اعتماد بکنم، بالفرض مثال آقا برادر من یا دوست صمیمی منه، اگر به عنوان یک مسئول یک نشریات بلند شد مثلا اونجا یا هر خدمت های دیگه بلند شد، بیانیم واقعا این ویژگی های اون خدمت داره. من خودم هم اینطور بودم، این راتم سری خدمت ها انجام میدادم که تواناییش نداشت مثلا مسئولیت اون خدمتی که داشته باشه، اعتمادم کافی نیست به نظر من. مسئولیت اونو من نداشتم، از روی کندرآمدی عمل میکردم. مسلما مثلا 10 ماه خدمت میکردم، 1 سال خدمتم و 2 ماه دیگه ول میکردم تحت تاثیر رنجش ها و نمیدونم نارضایتی ها و نمیدونم غرورم قرار میگرفتم، ول میکردم میرم. بنابراین من تو مفهوم دوم خیلی خیلی مهمه. خب این دو اصل حل روحانی یا حل ضروری خیلی خیلی مهمه که همزمان با هم انجام بدن و ما خیلی مراقبت باید بکنیم که چه خدمت گذاری میخواد تو مفهوم دوم و خدمت انجام بده. حالا این اومد حالا فیل بده، ما تو ذهنم گفتم در قالب تجربه در اختیار بگذارم. تمام،
مرسی، سپاسگزارم ازتون. و بچه میدونین ما وقتی که نگاه میکنیم به مفهوم یک و دو، میبینیم یک مرز باریکی بین این دوتاست. از یه طرف توی مفهوم یک خدماتی میاد میگه که من مسئولیت دارم، از یه جا تو مفهوم دو خدماتی میگه من مسئولیت رو باید رها بکنم، واگذار بکنم به یه نفر دیگه. و خیلی جالبه این مرز این رو تشخیص دادن و اینکه دقیقا من بتونم هر دو رو داشته باشم، موضوعی که ما باید بهش توی این مفاهیم دقت بکنیم. حالا پاراگراف بعد رو میخونیم، بعد میریم یه مقداری هم از اون داکیومنت و سندی که خانم جسیکا درست کرده اون رو هم استفاده میکنیم. ببین توی مفهوم یک میگه مسئولیت پایانی و اختیار نهایی برای خدمات جهانی بایستی همواره بر پایه وجدان جمعی باشه. یعنی اینجا من هستم که باید تو فرآیند تصمیم گیری شرکت بکنم، من هستم که باید انتخاب بکنم نماینده رو، اینجا مسئولیت دارم. از این طرف میاد میگه آقا این مسئولیت رو اینجا دیگه رها کن، اجازه بده دیگران انجام بدن. توی مفهوم دو یعنی میگه اجازه بده کنفرانس صدای واحد انجمن باشه. از اون طرف میاد میگه آقا وجدان جمعی، از این طرف میاد میگه آقا کنفرانس و اعتماد کن. یعنی یه مرز باریک بین این مسئولیت و اعتماد کردن وجود داره. من از یه طرف میخوام مسئولیت رو به عهده بگیرم، از یه طرف میخوام اعتماد بکنم، از یه طرف میخوام این مسئولیت رو اعطا بکنم به دیگران، از یه طرف میخوام اعتماد بکنم که اون انجام بده. مثال خیلی خیلی سادهش اینه که شما یه کارمند تو مجموعت میگیری و میخوای بخشی از مسئولیت‌های خودت رو بدی این کارمندت انجام بده. خب تا اینجا خیلی عالی، میگی من فراغت بال پیدا میکنم، میتونم به کارهای مهمتری رسیدگی بکنم، میتونم به کارهای بخش خودم بهتر رسیدگی بکنم و این کاری که فرض کن مسائل ستادی هستش اینا رو بدم کارمنده انجام بده. مثلا خرید، فرض کنید من یه مسئول خرید برای شرکتم استخدام میکنم. خب این طرف میگم دیگه من لازم نیست، خدا رو شکر دیگه لازم نیست برم خرید بکنم و این مسئولیت رو اعطا میکنم به این فرد. از اون طرف یه چیزی منو میترسونه، نکنه جنس تقلبی بهش بندازن، نکنه جنس گرون بخره، نکنه خوب چونه نزنه، نکنه فلان، نکنه. ببین ترسا میاد بالا. اینجا میگه تو باید اعتماد بکنی به این فرد. خیلی جالب، حالا میریم تو دو تا پاراگراف تو این نشریه دومیه، خیلی قشنگ اینا رو باز میکنه. میگه یه دستت روی این مفهوم و باید آروم آروم دو تا دستت از اون مفهوم یک رها بکنی، با یه دستت دیگه مفهوم دو رو بگیری، این شکلی بالانس ایجاد بکنی. مثل گاهی اوقات که ما توی مترو یا اتوبوس دیدین سر پا وای میسیم، عملا مجبوریم دستمون رو رو دو تا میله بگیریم تا این اتوبوس که حرکت میکنه بتونیم تعادل خودمون رو حفظ بکنیم. خب ادامه پاراگراف رو بخونیم. میگه با این حال در سه حوزه گروه ها اختیار خود را بر کنفرانس و هیئت خدمات عمومی حفظ کردند. این موارد برای برنامه بهبودی کم درآمدان گمنام، وحدت کم درآمدان گمنام و اثر بخشی خدمات به قدری اساسی تلقی می شود که هیچ اقدامی بدون رضایت صریح گروه ها نباید انجام شد. بچه ببینین اینو هایلایت باید کرد. هیچ اقدامی، ببین هیچ اقدامی بدون رضایت گروه ها نباید انجام شود. این سه حوزه تغییراتی در 12 قدم، 12 سنت و ماده 10 ضمانت های عمومی منشور کنفرانس هستند. در اینجا منشور کنفرانس به رسمیت می شناسد که کنفرانس خدمات جهانی ممکن است برای تغییر این اصول اساسی اقدامی، این ممکن است باید بر می داشت دیگه، برای تغییر این اصول اساسی اقدامی نکند مگر اینکه 3/4 گروه های کم درآمدان گمنام اجازه انجام این کار را بدهد. پس اینجا چی میگه؟ میگه 12 قدم و 12 سنت غیر قابل تغییره و اگر چیزی رو بخواد در ساختار تغییر بده حداقل 3/4 گروه های یو ای بایستی با اون موافق باشن. یادتون هست توی مفهوم یک میگفتیم که گروه ها معمولا تمایل ندارن وقت زیادی رو به نمایندشون برای ارائه گزارش بدن. نمیدونم کیا یادشونه، اینو خوندیم توی نشریه که میگه ما در این اینی که یه نماینده انتخاب میکنیم ولی تو جلسه اداری ما خیلی تمایل نداریم وقت زیادی رو بذاریم برای ارائه گزارش، در صورتی که ما بایستی کاملا اعتماد داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم از اینکه نماینده‌ای که فرستادیم اونجا میره آنچه که میشنود، آنچه که میبیند و آنچه که احساس میکند رو بیاد با گروه به اشتراک بگذاره و باید آماده شنیدن باشیم. از اون طرف نماینده‌ای که این مسئولیت رو به عهده گرفته باید این اطمینان رو داشته باشه که رأی گروهش رو داره اونجا میده. بچه تو ناحیه دو خودمون چه اتفاقی افتاد؟ یادتون میاد بچه قدیمی این گروه زمانی که خانم مریم نماینده گروه بود، یادتون هست در هیئت نمایندگان شماره 2 ایران چه بلایی چه داستانی به سر ما می آوردن، چقدر اذیت میکردن خانم مریم رو و اینا میگفتن گروه کلیولند نمیدونم باید بسته بشه، گروه کلیولند باید نمیدونم از چیز اخراج بشه از ناحیه دو و گفتیم خب شما به عنوان نماینده موظفین صدای گروهتون باشید، آیا این خواسته گروه شماست؟ این سوالی که خانم مریم اونجا ازشون پرسید، آیا این خواسته گروه شماست یا صرفاً یک دغدغه شخصیه، یک خصومت شخصیه که احتمالاً با یک فرد خاص یا افراد خاص دارید. و ما از ایشون خواستیم در گروه کلیولند، گفتیم خانم مریم، یادم نیست اون موقع نمایندشون جانشینشون کی بود ولی خانم مریم رو خوب یادمه، گفتیم خانم مریم شما زحمت بکش برو تمام گزارشات این نماینده ها رو که از گروه هاشون میارن، چون اونجا مرسوم هست گروه ها گزارش مکتوب میارن. حالا این مرسوم نیست، یه کار خنده‌دار عملا که گروه بخواد گزارش بده به پایین دست خودش که ساختار باشه، ولی خب حالا این اتفاق داره میفته توی ایران. و گفتیم برو تو این گزارش ها بگرد، سرچ کن ببین، چون گزارش مکتوبه دیگه، یا ورد یا پی دی اف، ببین اصلا کلمه کلیولند وجود داره. یعنی آیا در جلسه اداری هیچ یک از این گروه ها در مورد گروه کلیولند اصلا صحبتی به میون اومده؟ اگر گروه کلیولند داره روی گروه اونا تأثیر میگذاره، پس طبیعتا بایستی در جلسه اداریشون صحبتی کرده باشن. و خیلی جالبه که خانم مریم گفت من تمام گزارش ها رو با دقت مطالعه کردم، یادم نیست اون موقع 20 تا گروه بود، 18 تا گروه بود هر تعداد، و هیچ یک از این گروه ها کلمه کلیولند توش نبود تو گزارشش، و مشخص بود که یک خصومت شخصیه. این مفهوم دو داره میگه این اطمینان باید وجود داشته باشه، هم مفهوم یک هم مفهوم دو، این اطمینان باید وجود داشته باشه که نماینده ای که از یک گروه داره میاد داره نظر گروهش رو به اشتراک میگذاره، نه صرفا نظر شخصی. و در ساختار هم همینطوره، اون هیئت نمایندگان، هیئت معتمدینی که انتخاب میشه توی کنفرانس، بایستی همواره خدمتگزار گروهش باشه، نه اینکه یک تصمیماتی رو بگیره که گروه ها اون رو نمیخوان. و اگر در مورد موضوعی مناقشه ای به وجود اومد، کما اینکه در سال 2021 به وجود اومد، تعدادی از نمایندگان اعتراض کردن به عملکرد تونی و کلارا، اعتراض کردن به وضعیت مالی، اعتراض کردن به هزینه های بسیار زیادی که داشت روی وبسایت انجام میشد و عملا ما خروجی هم نمی، اعتراض کردن به، حالا یادم نیست رقم چند هزار دلار بود، 2000 دلار بود، یادم نیست، حضور ذهن ندارم، که مفقود شده بود و هیچ پاسخگویی هم وجود نداشت. اعتراض داشتن به جلساتی که توش تصمیم گیری شده بود، ولی در اون جلسات 4 نفر که حد نصاب جلسه هست برای رای گیری اتفاق نیفتاده بود. یعنی بعضی از تصمیمات با 2 نفر گرفته شده بود و این موجبات اعتراض بسیاری از نمایندگان رو به وجود آورده بود. وقتی نماینده ها اومدن اعتراض کردن و خواستن، وظیفه هیئت معتمدین انتخابی چی بود؟ که بیان پاسخگو باشن، ولی متاسفانه تمرد کردن، پاسخگویی نکردن، دهنکجی کردن و در نهایت این اختلافات که در یو ای میبینید شکل گرفت. خب بریم بشنویم تجربه 2 دوستمون رو راجع به مفهوم 2، و بعد بریم حالا سوالاشو که بخونیم یه ذره بیشتر براتون باز میشه. خیرالله جان.
سلام مهدی جان، خسته نباشی، خدا قوت، دمت گرم. من خیرالله هستم، یکم درآمد. چقدر زیباه، ببین بچه ها، آخرش ما تصمیم گیرنده ایم، گروه ها تصمیم، چقدر اینا همه به وجود اومدنه، ببین تو سوزه به ما خدمت کنن، تکلیف ما چقدر این روشنه، مسئولیت، ببین یه خدمتگزار انتخاب میکنیم، کافی ویژگی های یه خدمتگزار نداشته باشه، چقدر آسیب زننده، چقدر آسیب زننده. ولی وقتی هم یه ویژگی هایی داره، دمش گرم، بهبودیش در رأسه، نمیدونم خدمتگزار سالمیه، میای میفرستیمش، میریم ببین چقدر بهره برداری میکنیم، هم بهبودیمون رو داریم، بهبودی گروه رو داریم، هم اثر بخشی ساختار داریم، هم وحدتمون از بین نمیره. این چقدر به ما کمک میشه. حالا کافیه بیایم همه چیز باشه اعتماد نکنیم. مثلا من تو گروه مثال میزنم، خزانه دار انتخاب کردیم، بهش میگیم ما حواست باشه، من با رأی دادیم ولی اعتمادم بد نداریم، حواسمون هست که پولا رو نبریم. آقای نشریات حواست باشه، ما به رأی دادیم ولی کنترل تام میکنیم. شما من هیچ کدوممون برای خدمت بلند نمیشیم. من اگه اینطوری با هم صحبت بکنم برای خدمت بلند نمیشم. وقتی کسی به من رأی داد باید به منم اعتماد داشته باشه، باید حمایتم کنه، چه از لحاظ فکری، چه میدونم از لحاظ بهبود، باید در کنار من باشه، نه رو در روی من قرار بگیره. این کلمه اعتماد اینجا به کار میره. ما بچه‌هامون انتخاب میکنیم دوستای خودمونن، چون کسی از بیرون نمیاد. اگه کسی از بیرون بیاد ما بهش رأی نمیدیم مثلا انتخابش. پس بچه‌ها خودمونن، دل گروه ها اومدن بیرون، شناخت کافی روشون داریم، بهشون رأی میدیم و بهشون هم اعتماد میکنیم، تفویض اختیار میکنیم، میگیم آقا تو اینه. چرا؟ چون اونا دیگه بهبودی دارن، رو خودشون کار کردن، میدونن قدم 8 و 9 چیه، اگر اشتباه کنن باید بیان پاسخگو باشن. و جوابگوی گروه ها، جوابگوی نمایندگانی که ما فرستادیم اونا پاسخگو هستن و دیگه اینجا مشکلی زیاد پیش نمیاد. بالاخره یه جاهایی باید انعطاف پذیر هم باشیم، نمیتونیم به هیچ کس خود اعتماد نکنیم. اگر اعتماد نکنیم خب گروه ها از هم پاشیده میشن و سنگ رو سنگ بند نمیشه. مرسی.
متشکرم از شما. همینطور بشنویم صدای عباس عزیز رو. بفهمید عباس جان، صدات بازه ولی ما نداریم، یعنی میکروفونت بازه ولی صداتو نداریم. عباس؟ نه هیچ صدایی نمیاد عباس جان. یه میکروفونتو یه چک بکن. آیدی فقط خدا.
سلام، صبح بخیر دوستان عزیز و خدمتگزار. متشکرم از حضور و بودنتون. یه تجربه داشتم اون زمانی که داشتم تازه مفاهیم رو کار میکردم. سنت دو میگه رهبران مورد اعتماد، داره به بخش راهنما اشاره میکنه. بعد به من میگفتن بچه برو قدمات رو کار کن، تو چه نیازی داری به مفاهیم؟ اما چون راهنمای ما خدماتی بود همیشه ما رو سوق میداد به سمت مفاهیم و سنت ها. میگفت یه عضو، کسی که عضویت خودش رو میخواد محفوظ کنه، باید از همه ابزارها و پیشنهادهای 12 قدم و 12 سنت و مفاهیم اطلاعات کافی داشته باشه که بعدها از جلوی آسیب‌های احتمالی و صدمات جلوگیری کنه. من ممنونم از اون رهبران که سنت دو در موردشون به وضوح تجربه داده. مفاهیم چه وقت به وجود اومد؟ تو دل سنت 9 بود که مفاهیم خدماتی به وجود اومد. زمانی که سنت 9 شکل می‌گرفت، مفاهیم به وجود اومد که خدمتگزارا فهمیدن برای بقای خدمات که از گروه‌ها تمرکز و یه سری مسائل برداشته بشه، باید یه سری از هیئت‌ها، ساختارها و شوراها و حالا اون بحث کنفرانس خدمات جهانی به وجود بیاد که مسئولیت از گروه‌ها به شوراها و خدمات واگذار بشه. چرا؟ چون اگه گروه ها درگیر یه سری از مسائل و مسئولیت ها بشه، دیگه از مهمترین امر پیام رسانی غافل میشه. اومدم گفتم گروه ها شما این کارا رو میتونید برای ساختارها، شما این کارا رو میتونید تا اینجاها ما به شما اختیار میدیم این کارا رو انجام بدید. اما یه سری جاها که اشاره کرده بود به 3 آیتم، اگه اشتباه نکنم یه بحث دیگه هم هست، بحث لوگوهاست، یعنی بحث آرمهای 12 قدمیه که گروه ها نمیتونن روش تصمیم مستقیم داشته باشن. یا مثلا من بخوام آرم یه گروهی رو عوض کنم، یه کتاب رو تغییر کنم، میگه کل 12 قدم و کل گروه ها باید در جریان این مسائل باشن. چرا؟ چون اینا حیاتی هن. حالا همون چیزی هم که پیرو به حرف دوست تجربه دهندم رو گفت، یه سری 12 قدم یه سری آرمها دارن، بهشون میگن علائم تجاری. یعنی مثلا حالا مال بعضی هست یه کلمه ای هست به نام ار، این آرم مشخص شده است، یعنی هیچ کس نمیتونه از این اسم سوء استفاده کنه. اگه بخواد سوء استفاده کنه میتونه طبق اون بحثایی که هست پیگرد قانونی داشته باشه و از سوء استفاده های بیرونی جلوگیری کنه و به بخش وکلا و خیلی از چیزهای دیگه میخوره. و حالا خیلی بحث تو مفهوم دوم هست که حالا دوستان بیشتر از ما تجربه دارن و میتونن کمک کنن، اما اون بحث رأی‌گیری و بحث اتفاق آرا و نحوه رأی‌گیری همه تو دل مفاهیم اتفاق میفته. اون وجدان گروه، اون بحث جدول قواعد، رابطس و نوع رأی‌گیری به چه شکل، و حالا بحث‌های زیادی هست که میتونه از خیلی از اتفاقات و احتمالات جلوگیری کنه که گروه ها بعدها مشکل براشون به وجود نیاد. متشکرم، از من تمام.
مرسی ازتون. مرسی. و بریم سراغ اون سندی که حالا خانم جسیکا درست کرده. اینو من میخونم، البته ترجمه گوگل ترانسلیتوری مجبورم بکنم چون این ترجمه در واقع توسط هیچ گروهی انجام نشده، ولی مفهوم رو سعی میکنیم برسونیم و انشالله روزی برسه که ما یک نشریه واحد داشته باشیم تو انجمن و یک دوره دیگه انشالله، شاید سال آینده، شاید 2 سال آینده بتونیم با نشریه‌ای که لوگوی یو ای روش خورده کار بکنیم. به هر حال مجموعه جوانی هست و ما تازه داریم مفاهیم رو برای خودمون تدوین میکنیم. خب مفهوم دو، من این قسمت رو که میخونم بچه ها، عنوان و تایتل مفهوم دو، حالا من این رو میفرستم برای خانم مهشید. خانم مهشید لطفاً اگر هر جوری میتونین تو صفحه چت اگه میتونین بذارین، این تایتل ترجمه شده آخرین عنوانی هستش که تو کنفرانس سال گذشته، یعنی همین حدود دو ماه پیش تایید شد. این عنوان مفهوم دو یو ای هست، یعنی عنوان و تایتلش ممکنه با تایتل ای ای یا دی ای تفاوت بکنه، فقط تایتل هستش. من میخونمش، خانم مهشید هم این عنوان رو میذاره ایشالله تو صفحه چت. بله مهشید خانم، میتونین صفحه رو استاپ کنین و این تایتل رو بذاریم تو صفحه چت که دوستان بتونن اگر میخوان یادداشت بکنن. میگه مفهوم دو میگه که گروه های یو ای اختیارات قانونی و مالی را به هیئت خدمات عمومی تفویض میکنن تا جایی که اقدامات آنها در جلسه کنفرانس سالانه مشخص شود. گروه های یو ای کنفرانس خدمات جهانی را صدای واقعی و وجدان کل انجمن در مورد همه مسائل از جمله سیاست به جز هر تغییری در 12 قدم و 12 سنت می دانند. نمایندگان خدمات عمومی گروه ها صدای اکثریت کنفرانس هستن. عالی هستین، چقدر قشنگ. بچه اسکرین شات میتونین بگیرین. این دیگه ترجمه آخرین ریویژن عنوان مفهوم ریویژن چی میشد؟ آخرین نسخه مفهوم دو خدماتی است که مورد تایید کنفرانس یو ای هستش. خب حالا میریم اون سندی که خانم جسیکا درست کرده رو با هم میخونیم، همینی که ما داریم توی هیئت معتمدین باش کار میکنیم. برای برخی از ما افراد کم درآمد، تکیه بر دیگران برای انجام یک کار یا وظیفه محول شده ممکن است دشوار باشد. عدم اعتماد اغلب نقشی در تفکر ما دارد که باید همه کارها را خودمان انجام دهیم، زیرا به نظر می رسد هیچ کس دیگری قادر نیست. مفهوم دو به ما یادآوری می کند که می توانیم مسئولیت های خاصی را به دیگران محول کنیم. به نظرم این سنده یه ذره قابل فهمتره تا مفاهیم کتابچه مفاهیم دی ای. بچه راجع به این پاراگراف اگه کسی تجربه داره تو زندگیش تو محل کارش لطفاً تجربه بده. یک بار دیگه میخونم. برای برخی از ما افراد کم درآمد، تکیه بر دیگران برای انجام یک کار یا وظیفه محول شده ممکن است دشوار باشد. منظور تکیه یعنی اعتماد کردن. عدم اعتماد اغلب نقشی در تفکر ما دارد، یعنی میگه ما معمولا دچار این بی اعتمادی تو کلمون هستیم که یه چیزی این به ما میگه که همه کارا رو باید خودمون انجام بدیم، زیرا به نظر میرسد که هیچ کس دیگری قادر نیست اینو انجامش بده. مفهوم دو به ما یادآوری میکنه که میتونیم مسئولیت‌های خاصی رو به دیگران محول کنیم. بچه‌ها من فکر میکنم ما کم درآمدها در رعایت مفهوم دو نسبت به سایر انجمن‌ها ما یه ذره سخت‌ترمون باشه. چرا؟ چون دقت کرده باشید توی نشانه‌های کم درآمدی ما اون نشانه انزوا رو داریم. یه هنگامی که بهتر است ما دستیار یا نمیدونم یه کارمند یا یه اسیستنتی بگیریم برای خودمون، ما تنها کار کردن انتخاب میکنیم. این ریشه در کمالگرایی ما داره، این ریشه در ترس ما داره که میترسیم مبادا دیگران نتونن کار ما رو به درستی انجام بدن. من اگه در مغازم یه شاگرد بیارم، مبادا شاگرد مشتری رو بپرونه، نتونه مثل من با مشتری صحبت بکنه. مبادا کارمندی که من استخدام میکنم بیاد گند بزنه به پروژه مشتری، خراب بکنه. و چون فکر میکنیم دیگران نمیتونن مثل ما و کار رو به درستی انجام بدن، لذا وهم داریم، واهمه داریم از اعتماد کردن به دیگران تو کارها و سختمونه که بخشی از مسئولیت هامون رو محول بکنیم به دیگران. حالا این تو کجای کار و محل زندگی شماست؟ آیا یه همچین تجربه شما هم دارید؟ یکی دوتا بشنمیم بریم پاراگراف بعد. عباس جان بفرم. پس بچه صدای عباس من ندارم، کسی داره تو صفحه چت لطفا برای من بنویسه کسی صدای عباس داره؟ اگه هدست داری عباس بکش هدست تو، اون سیمه فیشی اگه داری بکشش، چون یه تقتوقی میاد ولی هیچ صدایی نمیاد. نه صدات نمیاد عباس جون، یه مشکلی نه، علی هم نوش نمیاد، هیچ کی صداتو نداره عباس جون. خب بریم بشنویم تجربه ریحان رو، بفهمید.
ممنون از شما، سلام به همه دوستان، متشکرم از شما آقا مهدی. ریحانم کم درآمد. خب من وقتی وارد انجمن 12 قدمی شدم، یکی از نواقصی که پیدا کردم در مورد خودم این بود که همیشه میگفتم چرا من کارا رو انجام میدم، چرا بقیه کمک نمیکنن تو خونه زندگیم بیشتر، و چرا انقدر بچه‌ها مثلا مثل خودم بیمارن، تنبلن، کاری انجام نمیدن، چقدر بی‌مسئولیتن. بعد که فکر کردم دیدم خودم باعث این شدم که اصلا بهشون اعتماد ندارم، فکر میکنم که همه کارها رو بعد خودم انجام بدم چون من بلدم، من بهتر از همه انجام میدم. بعد با خودم گفتم بابا یه روزی به تو اجازه داده شده، به تو اعتماد کردن که این کارها رو بتونی انجام بدی و الان داری خوب انجام میدی، مثلا آشپزی، نمیدونم هر کاری. الان هم تو باید بچه ها این اجازه رو بدی که اونا هم بتونن یه کار رو انجام بدن، تا اونها مهارت پیدا کنن، تا وقتی که تو این مسئولیت رو به اونها ندی، خب اینا هم مثل تو میشن، مثل حالا در زمینه‌های دیگه که بی‌مسئولیتی و نمیتونی کارهات درست انجام بدی، اینا هم همینطور. اون جاهایی که میدونی که حالا اتفاق خاصی نمیافته، حالا بچه صبحانه درست کنه، یک کار کوچیک انجام بده، اجازه بده بهش، مسئولیت بده تا بتونه از عهده کار خودش بر بیاد. بعد دیدم که چقدر این به بهبودی من کمک کرد. من کلی از کارهایی که الکی روی دوشم گذاشته بودم بدون اینکه اصلا نیازی باشه، خیلی از کارها رو بقیه میتونستن انجام بدن، خب بقیه انجام دادن و این باعث شد که من مسئولیتام کمتر بشه، از اون به کارهای مهمتری برسم، و این اعتماده خیلی کمک کرد که بیماری رو به بقیه تزریق نکنم، بقیه رو مثل خودم اینجوری بار نیارم که اصلا همه مسئولیت ها با خودم، همه کارها با خودم. چرا؟ چون فقط من بلدم درست انجام بدم، و خدا رو شکر اینو دیدم تو خودم و خیلی بهتر شدم. ممنونم. من تمام.
مرسی از شما، سپاسگزارم. مجید جان تجربه شما رو میشنیم راجع به این اعطای در واقع مسئولیت، اعتماد کردن.
درود بر شما مهدی جان، بحث این مفهوم تو خیلی قشنگه و هم توی زندگی شخصی خودمون، تو خانواده، تو انجمن، سرکار، اگه این مفهوم به نظر من پیاده سازی بشه، خیلی اتفاقات قشنگی میفته تو رشد ما. و اصلا خود کلمه مسئولیت، وقتی که ما مسئولیت رو به یک شخصی میدیم، این مسئولیت اگر همراه با اختیار باشد به منزله رشد، و رشد اتفاق میفته. اگر مسئولیتی که ما میدیم به دیگران همراه با این باشه که در واقع ما اختیار رو از کسی سلب بکنیم و به نوعی کنترل بکنیم و به نوعی محدودیت ایجاد بکنیم، خب این یعنی اجبار، و اجبار یعنی فرار از مسئولیت. اگه امروز من در انجام مسئولیتم به نوعی دارم کنترل میشم، یعنی به نوعی مجبورم که یک سری چیزایی رو انجام بدم که شاید دوست ندارم، یا راه و روشهایی رو انتخاب بکنم که برای انجام مسئولیتم انگار مجبورم، این باعث میشه که من نقطه پاسخگویی نداشته باشم، فرار میکنم از مسئولیتم. و وقتی که فرار میکنم از مسئولیتم، یعنی اینه که آقا اگه امروز این رو انجام دادم، این خطا رو انجام دادم، دوباره میخوام نقش قربانی بازی کنم، فلانی بود که به من گفت که این کار رو انجام بده، و الا من اینو که دوست نداشتم، و الا این مسیر رو که من انتخاب نمی کردم چون مجبورم. و توی یکی پنفلت خیلی قشنگ میگه، میگه اشتباه بخشی از فرایند یادگیری است، یعنی خود این یادگیریه همراه با یه اشتباهاتی بوده، اوکی، و فرصتی برای رشد دوباره. خب ما وقتی که مسئولیت رو میدیم دامنه اختیارات رو باید باز بذاریم و خود همین رفتن و انجام دادن ممکنه یه جاهایی هم کم بشه، ممکنه یه جای زیاد بشه و این خود باعث رشد فرایند و اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم. ولی وقتی که مسئولیت میدیم و همراه کنترل میشه، این کنترل خودش همونطوری که گفتید قشنگ ریشه در ترس‌های ما داره که ما نمیتونیم و اعتماد بکنیم و میترسیم چون میتونیم خراب بشه. خود همین ترس باعث میشه که ما هیچ وقت نتونیم رشد بکنیم و اجازه ندهیم که دیگران رشد بکنن. سپاسگزار از شما، ممنونم.
مرسی از شما. خب بریم پاراگراف بعدی رو هم بخونیم. پاراگراف بعدی هم خیلی قشنگه. من باز تاکید میکنم که این یه ترجمه گوگل ترانسلیتوریه و ترجمه رسمی هم نیست، ولی ما برای که درک بکنیم بهتر مفهوم دو رو دیگه بدم نیست تا 90% اوکی هستش. خب میگه هنگامی که ما مسئولیت یک کار را محول میکنیم، منظورش به دیگران محول کردن، هنگامی که ما مسئولیت یک کار را محول میکنیم، حفظ گفت و شنود، اینجا دیالوگ بوده، دیالوگ یعنی گفتگو کردن، یعنی هم بشنویم هم بگیم، اوکی، حفظ گفت و شنود بین خودمون و کسانی که کار رو دارن انجام میدن بسیار مهمه. این گفت و شنود مسئولیت پذیری رو تضمین میکنه، درک رو برای شخصی که کار رو داره انجام میده تقویت میکنه و به ما کمک میکنه تا نسبت به یکدیگر اعتماد کنیم. در یو ای تفویض وظایف برای موفقیت کلی انجمن در سراسر جهان ضروریه. همین اصل در تمام زمینه‌های زندگی شخصی ما صدق می‌کنه. تفویض برخی وظایف به دیگران این امکان رو برای ما فراهم می‌کنه که کارها رو خیلی بیشتر از آنچه که به تنهایی می‌تونستیم انجام بدیم. همچنین لذت و تحقق اهداف مشترک، اعتماد متقابل و موفقیت مشترک رو به ارمغان می‌آورد. این قسمتی که با زرد الان من هایلایتش میکنم رو صفحه چت، حالا زرد ندارم، سبز، هایلایت سبز میکنم. این قسمت رو خوندم. اگر تجربه ای دارید راجع به این بخشی که خوندم، لطفاً تجربتون رو به اشتراک بگذارید. اینکه چقدر اهمیت داره که حرف بزنید، چقدر اهمیت داره که ارتباط گفت و شنود کلامی داشته باشین بین خودتون و اون فردی که مسئولیت رو بهش دادید. پس این خیلی مهمه که من به عنوان یک فرد در ارتباط باشم با مهشید توی گروه هم، وقتی به عنوان یه عضو در یو ای هستم، که ببینم اونجا چه خبره، مهشید چی داره میگذره اونجا، کنفرانس امسال قراره چه کار بکنن، و مهشید خیلی مهمه که راجع به برخی از مسائل گفت و شنود بکنه با اعضا. این وظیفه مهشیده به عنوان نماینده، وظیفه سعید به عنوان نماینده. سعید باید بدونه که در کنفرانس خدمات جهانی اصلا برنامه 2024 چیه. سعید اینو باید بری درش بیاری از طریق مهشید، از طریق مترجمه، از طریق ارتباطی که با من میتونی برقرار بکنی، بچه هایی که حالا اونجا هستن، و از این طرف بیاری در رابطه با این با بچه ها صحبت بکنی. اگر دغدغه‌ای وجود داره تو جلسه اداری راجبش حرف بزنیم. بچه ما مهمه که راجع به این مسئله حرف بزنیم. همینجا اگه بخوایم یه تراز از خودمون بگیریم، در گروه کلیبدن که به عنوان یه گروهی که سمبل و نماد در واقع عملکرد خوب هست، الگو هست برای سایر گروه ها در دنیا، این گروه که بسیار، من پریروز با خانم دبرا صحبت میکردم، منشی هیئت نمایندگان، گفتم دبرا میدونستی که تو گروه کلیبدن الان ما چیز رو هم داریم کار میکنیم، ابزارها و نشانه ها، و ببینید تعجب میکنن، میگن واو عجب گروهی دارین شما که توش چیز داره، جلسه بهبودی داره، دو روز جلسه بهبودی داریم، دو روز جلسه قدم داریم، یه روز جلسه سنت و مفاهیم داریم، یه روز جلسه 12 نشانه و ابزارها رو داره کار میکنه. چهارشنبه فرید جمعه ها پنل پرسش و پاسخ داریم، کارگاه داریم و جلسه اداری منظم و مرتب. این خیلی مهمه و اینجا مهمه که ما گفتگو داشته باشیم نمایندمون با بچه های کنفرانس، از این طرف نمایندمون با بچه های گروه و بچه های گروه با نماینده و جانشین. این خیلی مهمه که گفتگو داشته باشیم. آیا ما گفتگو داریم به اندازه کافی؟ چقدر ما در یک سال گذشته که از کنفرانس 2022 تا 23 ما چقدر راجع به مسائل کنفرانس تو گروهمون صحبت کردیم؟ بچه دقت کردید 99%، حالا نه یه درصد هم میذارم برای اینکه شاید من اشتباه کنم، 99% تمرکز گروه ما فقط رو مسائل شخصی خود گروهش بود. آیا ما راجع به مسائل کنفرانس صحبت کردیم؟ اصلا کنجکاو هستیم ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. و میگه همین از تو زندگی شخصی من صدق میکنه. اگر من به عنوان پدر خانواده قراره یا مادر خانواده قراره مسافرت عید رو مدیریت بکنم، آیا میشنوم صدای فرزندانم رو؟ آیا من به عنوان فرزند در مورد دغدغه هام در این سفر با پدرم صحبت میکنم؟ این مثال خیلی ساده. توی شرکت اگه من یه کارمند استخدام میکنم که بیاد مثلا همین مثالی که زدم مسئول خرید شرکت من بشه، آیا من میشینم باش صحبت بکنم راجع به تکنیکای چک و چونه کردن یا مثلا تکنیکای قیمت بگیرم، بگم مثلا فرض کن فلانی اگه میخوای بری یه چیزی بخری از سایت فلان و فلان و فلانم قیمتاتو بگیر، این اپلیکیشن هست مخصوص قیمت، داریم اپلیکیشن داریم قیمتای اجناس رو توش به نمایش در قیمت روز از هر جنسی 10 تا دونه فروشنده معرفی میکنه هر کدوم قیمتشون چقدره، برو اینجا قیمتو چک کن سرت کلا نذارم. آیا من میشینم با کارمندم راجع به اینا صحبت بکنم؟ و وقتی که میشینم گفتگو میکنم چقدر این گفتگو اعتماد رو بیشتر میکنه؟ دیگه خیالم راحته. کارمند من قبلش میره در اپلیکیشن فلان قیمت رو چک میکنه و بعد برای شرکت من خرید میکنه. وقتی او از تجربه هاش میگه متوجه میشم او چقدر آدم دلسوزیه و این اعتماد متقابل موفقیت رو به ارمغان میاره. راجع به این تجربه بدین دوستان. خیلی مفاهیم زیباست. نبی جان بگو.
سلام صبحتون بخیر. نبی هستم، یک کم درآمد در حال بهبود. خدا رو شکر در جمعتون هم. اما هم سوالی هم بر میخوره به این پاراگراف، رب داره به این پاراگراف. اول اینکه من خزانه‌دار یک گروه هستم و در مورد همون ارتباط و استفاده از تجربیات دیگران من با خزانه‌دار قبلی صحبت کردم و ازش تجربه گرفتم، اما من نماینده یک گروه حضوری هم تو ناحیه 7 جلسه شورای قبلیمون زمان کم آوردن و اطلاع رسانی کردن چند جلسه که ما میخواییم یه جلسه اضطراری بذاریم برای هم پیشنهاد بدن زمان برگزاری جلسه شورا رو اضافه کنن، هم خزانه رو تقسیم کنن که ببینن باید چه کارش کنن، چقدر اعانه کنن به ناحیه. تو جلسه اضطراری 3 از 18 نماینده حضور داشت آقا، چون احتمالاً بعد از ساعت 7:30 نباشم میخوام زحمت بکشی جواب اینم بهم بدی. 3 از نماینده ها بودن و کمیته های فرعی 4-5 نفر منشی اداری و گرداننده اداری و کمیته های فرعی. من گفتم که این جلسه باید گروه ها حضور داشته باشن. گفتن تو اساسنامه گفته که با هر تعداد اعضا اشکال نداره برگزار بشه جلسه اضطراری. گفتم یا بندش یا تفسرش رو بخونین و بی تفاوت شدن. حالا یه نفر گفت که من خوندمش قبلا، چیزی نگفتم. ولی آیا این کمیته های فرعی خودشون تصمیم، من دیگه تو فرآیندها شرکت نکردم، کمیته های فرعی تصمیم گرفتن رأی دادن و در مورد جلسه شورا خزانه رو تقسیم کردن، هر کاری شد انجام دادن، آیا این کار درسته یا نه؟ من میخوام اینو بدونم، از تجربه شما میخوام استفاده کنم. ممنون، روزتون بخیر.
یک بار دیگه میتونی سوالتو کوتاه در قالب یه جمله بگی؟
کمیته های فرعی میتونن در مورد مثلا تقسیم خزانه تصمیم بگیرن، رأی بدن، مثلا مسئول نشریات یا
کمیته ها میتونن پیشنهاد بدن. کمیته ها میتونن پیشنهاد بدن، بگن مثلا فرض کن ما کمیته ما اینقدر از خزانه رو نیاز داره و این نمایندگان هستند که تصمیم میگیرن. ببینید این مسئله اگر اتفاق افتاده همینقدر مضحکه که فرض کن این چیزای سریالای پادشاهی رو دیدی؟ مثلا سریالای قدیمی که نشون میده پادشاه و اینایی که در دربارها زندگی میکردن. خب تصور کن پادشاه و اون ملکه و عرض بزرگ شما فرزندانش میان در یک جلسه ای و در اون جلسه آشپز و باغبون و عرض بزرگ شما حالا اون خدمتگزارای اون دربار بیان تصمیم بگیرن برای ملکه و پادشاه و فرزندانش. آیا اصلا امکان پذیر نیست؟ حالا این مثال برای اینکه کامل مشخص بشه مثال خنده‌داری زدم ولی فهم رو میرسونه. اینی که هرگز خدمتگزاران ما نمیتونن در مورد مسائل کلی تصمیم بگیرن مثل بودجه. این ماییم که این کار رو انجام میدیم، اما یک جایی ما میایم یک کمیته ای رو بهش تفویض اختیار میکنیم. مثلا ممکنه که ما در بخشی از ساختار یک قسمتی رو بیاییم بذاریم که شما تصمیم گیری در مورد این موضوع به عهده شما. بله اون موقع این اختیارات طبق اون اساسنامه با اون هست. مثل کجا؟ مثل هیئت معتمدی. در یو ای بودجه بندی کلی انجمن به عهده کیه؟ هیئت معتمدی. یعنی همین هیئت نمایندگانی که الان آقای سعید و خانم محشید عضوش هستن پولهای گروه ها رو کجا هدایت میکنن؟ هدایت میکنن میاد تو صندوق هیئت معتمدی که بنده عضوش هستم و ما هستیم که همون کنفرانسی که مجددن قرار سال 2024 محشید و سعید بیان تو شرکت کنن بودجهش رو تصویب میکنیم. این ماییم که باید بودجه بهش اختصاص بدیم. لذا بستگی به اون پوزیشن داره، ولی معمولا در شورای خدماتی یا در یک ناحیه این شکلی هستش که تصمیم گیری در مورد خزانه به همون سادگی که در یک گروه توسط اعضا انجام میشه نمیتونه توسط کمیته ها انجام بشه. به همین سادگی. فرض کن الان تو گروه کلیولند آیا من مهدی که خدمتگزار روز سه‌شنبه هستم یا مثلا فرید که خدمتگزار روز چهارشنبه هست آیا میتونه هر یک از ما در مورد بودجه تصمیم بگیره در مورد خزانه؟ حتی اگر همه ما جمع بشیم، یعنی من و فرید و محشید و سعید و مجید و حالا اصغر و بقیه بچه ها همه دور هم جمع بشیم، آیا ماها به تنهایی میتونیم در مورد خزانه گروه تصمیم بگیریم؟ خیر، ماها خدمتگزار شما هستیم. ما آشپز و باغبون و جاروکش، حالا جاروکش منم باغبون، بقیه هستن کار خوشگل اونا انجام میدن، به کسی بر نخوریم. مثالی که میزنم ماها خدمتگزاریم و خدمتگزار هرگز راجع به این مسائل نمیتونه چیز بکنه چون حکومت میشه. خب بریم یه تجربه دیگه بگیریم و بریم پاراگراف بعد. جان
ببخشید عذر میخوام. که تعمیماتو گرفتن اونا کارا رو انجام دادن، سهم من اون روز یه اعتراضی بود یا یه انتقادی بود، گفتم که بله. نمیشه و انجامش دادن. حالا سهم بله. من نماینده در جلسه شورا بعدی چیه؟ چه کار میتونم انجام بدم؟
تقاضای رعایت مفهوم پنج خدماتی. مفهوم پنج خدماتی میگه که شما بایستی تقاضا بکنید که به عنوان یک مخالف صداتون یک بار دیگه شنیده بشه، یک بار دیگه با مشورت راهنمای خدماتیتون یک بیانیه درست بکنید. قبل از اون جلسه این بیانیه رو بخونید، بگید آقا بر اساس فلان مفهوم، فلان سنت، فلان بخشنامه، فلان بخش از اساسنامه، این تصمیمی که گرفته شد به نظر من اشتباهه، لذا درخواست میکنم که راجب این موضوع تجدید نظر بشه. گرداننده موظف در این لحظه بعد از اینکه به شما فرصت صحبت میده بپرسه از دوستانی که در جلسه قبل رأی دادن آیا حتی یک نفر هست که رأیش رو پس بگیره؟ چنانچه حتی یک نفر، اینا دیگه قوانین رابرته، چنانچه حتی یک نفر رأیش رو پس گرفت، آن رأی عملا شکسته شده و مجدداً بایستی به بحث گذاشته بشه. چه بسا در اون لحظه‌ای که این راجبش تصمیم گیری شده، مثلا یه عده‌ای لابی کردن، یه عده‌ای ممکنه حکومت کردن، درست شد؟ الان زمان بهش خورده، یک ماه گذشته، فضا یه ذره بازتر شده، حالا صدای شما به عنوان مخالف شنیده میشه، رأی شکسته میشه، رأی که شکسته میشه مجدداً مخالف موافق یک بار دیگه صحبت میکنن و این بار رأی نهایی دیگه لازم الاجراست، حتی اگر گروه اشتباه بکنه. چنانچه شما میبینید داره اونجا حکومت میشه، شما میتونید قدرتت رو اعمال بکنید. چرا؟ چون اون کمیته ها خدمتگزار شما هستن. اینو تو مفهوم یک میگه. چه شکلی قدرتت رو اعمال میکنی؟ از طریق سبد سنت هفتمت رو تحریم میکنی، دیگه میای به گروهت گزارش میدی، میگه آقا دارن اینا این کار رو انجام میدن، این خلاف اصول بوده و پیشنهاد میدم که دیگه ما سنت هفتممون رو به این ساختار خدماتی ندیم. میتونید تحریم بکنید و عملا اونها ضعیف میشن. چرا؟ چون قدرت زمانی دست اونهاست که پول داشته باشن، و پول دسته که پول دست شماست. این به صراحت در مفهومیه که خدماتی هستش. خب بریم تجربه زین العابدین هم بشنویم و بریم در مورد پاراگراف بعد صحبت. زین العابدین عزیز بفرمایید.
بله سپاسگزارم مهدی جان، تشکر میکنم از زین العابدین و موضوع کنم در آمد. در واقع تو گروه اصلا حوصله اینکه گزارش حالا رابطی نماینده ها و دیگر اعضا حتی نشریات و خزانه دار شنیده بشه انگار خیلی کمه. البته این طبیعیه، منم دقیقا این فرایند رو چون خودم طی کردم میدونم. ما دغدغه اولمون بهبودی شخصیه و اینو خودخواهانه دنبال میکنیم. نمیخوام بگم نباید باشه یا باید باشه، به این مفهومه که اصلا دغدغه اولیه گروه ها این نیست که بشنون یا بفهمن یا متوجه باشن که اینی که این امر باعث شده اصلا خدمتگزارا از ارائه گزارش سرد بشن و عملا گزارش هاشون رو خیلی کوتاه، خیلی مختصر و خیلی وقتا اصلا زمانی برای این کار اختصاص داده نمیشه و همون محاوره گفتگوی دو طرفه اتفاق نمیفته. ما در جریان قرار نمیگیریم و این بی‌حوصلگی رو باید گروه ها روش تعامل داشته باشن. یعنی ما شاید این کارکرد مفاهیم میخواد به ما بفهمونی که همونطور که یک شخص عاجزه، یک گروه هم عاجزه. بنابراین گروه ها جمع میشن، یه ساختار خدماتی به وجود میارن که بتونه در سطح وسیع این کار رو برای ما انجام بده. بنابراین باید گروه ها آگاه سازی بشن. به اصطلاح عملا من شده گزارش میخواستم بدم، گفت آقا هی میگه گرداننده میگه آقا کوتاه کوتاه، وقت نداریم. البته که منم باید هماهنگ کنم، بگم آقا من 5 دقیقه گزارش دارم، 10 دقیقه گزارش دارم، چون واقعا نیاز هست که گروه ها در جریان قرار بگیرن. ولی این مسئله هست. اما یه دو تا اصطلاح به کار برده میشه که اصلا تو انجمن رواج نیست. حالا یکیش اینه که ما اصلا انتقاد نداریم، ما پیشنهاد میدیم. ببینید به هیچ وجه، حتی تو کتاب بزرگ هم تاکید میکنه در اون جزوه کار کردن با دیگران، میگه به هیچ وجه از اینا انتقاد نکنید. این نمیگه مثلا مقطع داره، نمیدونم کسی که 30 ساله تو انجمنه میشه ازش انتقاد کرد، یا مثلا کسی که امروز، میگه اصلا انتقاد نکنید. پس ما میتونیم پیشنهاد خودمون رو بدیم، بگیم به نظر من یا پیشنهاد من اینه که این به این شکل انجام بشه. یکی همین کلمه‌ای که حالا مهدی جان 2-3 بار تاکید کردن، من فکر میکنم این کلمه مناسبی نباشه. تحریم نداریم اینجا. شاید یه گروه تشخیص بده یا به این خرد به این وجدان برسه که بره با یه ناحیه دیگه کار کنه، یا همون کاری همون اتفاقی که تو گروه کلیولند اتفاق افتاده. این اصلا خصومت نیست، اینا تجربه های بسیار ارزشمندی هستن که با توجه به آگاهی و رشد گروه های اتفاق میفته. بنابراین ما میایم این پیشنهادات رو ارائه میدیم و اگر احساس کردیم، البته با صبر، با تأمل، با نمیدونم پذیرش این کار رو انجام میدیم. یعنی آخرین کار شاید این کار باشه که ما بخوایم از یه ناحیه، فرق نمی کنه چون ساختار کلیه دیگه، اینجا میلیموزی رو فکر نمی کنی که جدا شدیم دوباره وصلیم، مگر اینکه این تلخم داشته باشه. بنابراین تحریم هم نمی کنیم، اما هر جا اعانه کنیم میاد تو سبد کل. وقتی میاد تو سبد کل یعنی دوباره اون انشعابی که اونجا هم هست دوباره هست، وجود داره. بنابراین این اصطلاح هم حالا از مهتی جان هم خواهش میکنم روی این قسمت رو کلمات یه مقدار دقت کنه. این به عنوان پیشنهاد بنده حقیر بود و سپاسگزارم مهتی جان، بسیار عالی هستی. ممنون.
مرسی. ممنون زین العابدین جان. ولی ما الان این کار رو در ساختار خدمات داریم انجام میدیم. حالا اگه کلمه بهتری سراغ داری ممنون میشم به هم بگی. ما در کنفرانس خدمات جهانی وقتی تونی و کلارا بودجه تخصیص ندادن برای کنفرانس 2021 و تمکین نکردن وبسایت رو در واقع تحویل کمیته PTC ندادن، در واقع حالا نمیدونم از چه کلمه بهتر استفاده بکنیم، این تصمیم گیری شد که گروه ها و اعضای گروه ها را ترغیب بکنیم که دیگه پولی رو به صندوق اونها واریز نکنن. گروه ها پولاشون رو جمع کردن تا یک صندوق جدیدی ایجاد شد و به صندوق جدید که هزینه کنفرانس 2021 رو تأمین کرد واریز شد. و حالا نمیدونم اگر کلمه تحریم، شاید من کلمه درستی براش پیدا نکنم، ولی ممنون میشم اگر کلمه جایگزینی داری بگی که اون چه کلمه ای هستش. مرسی از این.
به نظر من مهدی جان، عذرخواهی میکنم من اومدم دوباره بدون اجازه صحبت کردم، به نظر من همون حمایت نمیکنیم، از این ناحیه حمایت نمیکنیم، چون اون از ما حمایت نمیکنه. بنابراین فکر میکنم چون بخار منفی زیاد داره.
بله بله کاملا میپذیرم. بله سپاسگزارم. متشکرم. قربونت برم. مرسی، عالی بود. خب بریم راجع به پاراگراف بعد که در مورد مسئولیت حالا تقسیم شده یا تفویض شده صحبت میکنه. میگه مفهوم دو به من، البته دو دقیقه مونده دیگه ما نمیرسیم بچه ها، نمیرسیم بخوایم این پاراگراف رو بخونیم و تجربه بگیم. به نظر من تا همینجا من یه اسکرین شات میگیرم و برای خانم مهشیدم میفرستم که بدونیم تا کجا کار کردیم. این دو پاراگراف رو میتونین اسکرین شات بگیرین ازش که ما تا اینجا کار کردیم و انشالله ادامه پاراگراف ها رو و بخش سوالاتی که از الانان گرفته شده خیلی جالبه بچه ها، خیلی زیباست. اون تجربه هایی که تو الانان هست اینها رو هفته آینده بخونیم. به عنوان مثال میگه که من خانمی تعریف میکنه، میگه دختر 7 سالم وقتی ظرفاشو شست من 2 مرتبه ظرفایی که اون شست رو 2 مرتبه شستم، اما بند کفش دختر 10 سالم رو دیگه من نبستم و اجازه دادم خودش ببنده. یک جایی بایستی توی این اعتماد کردنه و توی این مسئولیت پذیریه بایستی مرز قائل بشیم. راجع به اینها یه مقداری بیشتر فکر کنیم تو این هفته که مفهوم دو رو در جلسه آینده بتونیم بهتر درکش بکنیم و درکمون رو با دیگران به اشتراک بگذاریم. اگر دوستی هر دفترچه خدماتی رو از هر انجمنی مطالعه کرده و در رابطه با مفهوم دو مقوله اعتماد، گفتیم کلید واژه توی مفهوم یک مسئولیت بود، کلید واژه در مفهوم دو اعتماد هستش. در این رابطه ها اگر مطالعه ای داشتید، اگر تجربه ای داشتید، چه در زندگیتون، چه در محل کارتون و چه در انجمن، فرقی نمی کنه، چه انجمن یو ای چه انجمن های قبلی، این به اشتراک گذاری تجربه ها میتونه به همه ما کمک بکنه که درک بهتری از مفهوم دو داشته باشید. بسیار سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراهی کردین. اکنون 107 نفر چشمامونم دیگه قیلی ویلی میدن تو جلسه حضور دارن. سپاسگزارم از حمایتتون. معمولا جلسات مفاهیم و سنت ها تجربه نشون داده که کمتر حمایت میشه و این موفقیت خداونده که در گروه کلیونند 107 نفر میان سر جلسه سنت و مفهوم. اینا یعنی همون خدمتگزارانی هستن که آماده خدمت هستن. دم همتون گرم، همتون رو دوست دارم و اکنون میریم سراغ خدمتگزاره گروه. بعد از اون یه 15 دقیقه فرصت داریم برای